أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث مال، مباحثی که مربوط به مال بود، مقدمه دوم مال، مقدمه اول مربوط به ملک، مباحث مربوط به ملک، مقدمه دوم مربوط به مال بود. در مباحث و مطالب مربوط به مال سه مطلب بحثش گذشت: بحث از حرارت مالیت، مقومات و عناصر مالیت. بحث دوم هم، مطلب دوم هم، اینکه آیا مالیت امر اعتباری هست یا امر انتزاعی. مطلب سوم هم در مصادیق مال، مصادیق از مال که فیه نوع ابهام و اموزی بود، که البته بحث های اخیر تنبیهاتی بود مربوط به این مصادیق دهگانه. مطلب چهارم از مطالب مربوط به مال بحث در تقسیمات مال هست. برای مال از زوایای مختلف و جهات عدیده تقسیماتی ذکر شده. به صورت مفصل و متعدد این تقسیمات در کلمات عامه، در نوشته هایی که در معاملات نوشته شده، در متأخرین اینها تقسیمات متعددی ذکر شده. در بعضی از کلمات 10 تقسیم، بعضی ها به 11 تقسیم رسوندن. در حقوق هم، در کتاب های حقوقی هم تقسیماتی، بعضی از تقسیمات 5 تا بیشتر کم و بیش در جزء تقسیمات مال ذکر کردن. در کتب فقهی ما، فقهای امامیه، بعضی از تقسیمات به عنوان در کلمات ذکر شده، مثل تقسیم مال به مثلی، به قیمی، خصوصیت اینها و احکام متعلق بر اینها. به صورت مستقل عنوانن این تقسیم ذکر شده. بعضی از تقسیمات دیگر هم ولو عنوانن مطرح نشده، به این معنا که یک باب و یک فصلی قرار بدهن برای این تقسیم، ولی در لابلای احکام و فروع ملتفت به این تقسیم هستند و آثار اون را بار کردن، بار می کنند. مثلا در یکی از تقسیمات به تفصیل میاد، تقسیم مال به استعمالی و استهلاکی هست، که مال مورد رغبت افراد گاهی شیئی هست که استعمال او متوقف بر اتلاف به استهلاک او هست، استفاده کردن او به اتلاف او هست. گاهی هم اینطور نیست، انتفاع از او متوقف بر استهلاک و اتلاف او نیست. مال استهلاکی مثلا معقولات و مشروبات، به این نحوه دیگه، استفاده از معقول به خوردنش و از بین بردنش. ولی مال در مقابل این، مال استعماری، مالی است که انتفاع از او متوقف بر استهلاک اون نیست، بلکه انتفاع از او حاصل هست با بقای عین، مثلا مسکن از این قبیل دیگه، سکنا اینه، یا حتی لباس هم از این قبیله که استفاده از او متوقف بر اتلاف او نیست. از اینا تعبیر مال استعمالی میکنن. حالا این مثلا در مورد این تقسیم به عنوانه در کلمات فقها در یه فصل خاصی ذکر نشده، ولی آثار و احکام مترتبه بر این را ملتفت بودن و بحث کردن و بر اون اثر را بار کردن. مثلا در باب اجاره و از شرایط مال مورد اجاره این هست که در اجاره طول اعیان باید انتفاع از این متوقف بر اتلاف و استهلاک نباشد و الا چیزی که انتفاع از او به استهلاک انتفاع از او ملازمه با اتلاف او هست این مورد اجاره قرار نمیگیره. روی این حساب بر این اساس مثلا مثل پول و اینها قابل اجاره نیست، چون استفاده کردن از پول انتفاع مطلوب از پول به اینه که با این چیزی را بخرم، این را بدهم، کالایی اخذ بکنم، چیزی مقابل اخذ بکنم. خب اگر کسی بخواد با پول چیزی بخرد دیگه پیش خود مالک قبلی باقی نمیمونه، انتفاع از او مساوق و مستلزم اتلاف به استهلاک او هست. البته مقصود از استهلاک به اتلاف اعم از استهلاک اتلاف حقیقی به اتلاف قانونی دیگه. کسی که پول میدهد، مقدار 1,000,000 را به یک فروشگاه میدهد، از او متاعی را میخرد، این پول را حقیقتا تلف نکرده ولی حکمن و قانونن تلف کرده، از ملک خودش خارج کرده به ملک طرف دیگه درآورده. اتلاف حکمی در این موارد، این هم از مصادیق اتلاف است. این حساب در موارد خیار، در جایی را که خانه ای که شخص بای خیار دارد ولی مشتری در زمانی که بای خیار دارد مالش را منتقل کرده، خانه را به دیگری فروخته، اون بایه اگه فصل بکنه میگه این را پیش مشتری نمیبیند، نوبت میرسه به بدلش که مثل قیمته، این تلف شده. تلف این در جایی که مشتری خونه را بفروشد به دیگری تلف حقیقی که نیست، تلف حکمی و تلف قانونیه. حالا مقصود اینه که اجاره، در اجاره قوام اجاره، شرط صحت اجاره اینه که اون مال عین مورد اجاره انتفاع از او مساوق و مستلزم اتلاف او نباشد، بلکه با بقای عین انتفاع ممکن باشه. خانه، انتفاع از خانه به سکونت کردن در خانه است که سکونت در خانه مستلزم اتلاف و از بین بردن خانه نیست، ولی چیزی مثل پول که اتلافش که انتفاع عقلایی از او، انتفاعات غیر عقلایی مثل مثالی که قبلا زده شده اونا مهم نیست، پول کاغذی را پخش کرده در اتاق، مثلا روی همین نشسته و مثلا این طرف اون طرف رفته، مثلا از همین لذت میبره، اون دیگه انتفاعات غیر عقلایی. انتفاعات عقلایی از پول به اینه که به وسیله او چیزی را تهیه بکنه، که این تهیه کردن چیزی به وسیله پول یعنی اتلاف حکمی پول. خب اینا این نیست. روی حساب در پول را مثلا قابل اجاره نمیدانن، یا اون چی که به عنوان مثلا چیز به عنوان یک رسم مثلا در بازار پیش سرگرها و مشتریهاشون مثلا رواج داره که میگن طلا را، 1 کیلو طلا را شخص میاره به زرگر میدهد به عنوان اجاره، بعد که او بله زیورآلات درست بکنه، بعد ماهانه برای اینکه مثلا از ربا فرار بکنن، ربای در قرض فرار بکنن، طلا را ملک زرگر بکنه، ماهانه از او اجرت بگیره، اجرت طلا را، اجرت این را. خب این معلومه که اجارهش اجاره باطلی هست، چون این شخص که اجاره میدهد، مشتری که اجاره میدهد 1 کیلو طلا را به زرگر، زرگر که این طلا رو پیش خودش نگه نمیداره، این طلا رو زیورالات درست میکنه و او رو به دیگران میفروشد دیگه، منتها سود میبره، سودش میخواد بده. اجاره این موردی که شخص مال را، یک کیلو طلا را در اختیار زرگر بگذارد و انتظار داشته باشه بعد از یک سال طلا را از او بگیرد و ماهانه هم چیزی به اسم اجرت طلا بگیره، این واقعش حق عقد اجاره نیست، چون طلایی که به عنوان اجاره اجاره پیش او داده به زرگر داده شده باقی نمونده. این در صحت اجاره شرط است که انتفاع از او مستلزم و ملازم با بقا نباشه. یا در مثل بر همین حرفا را در مورد وقف و اینها مطرح هست که وقف نسبت به چیزی معنا دارد، چون حقیقت وقف تحبیس العین به تسبیل المنفعه هست، در مورد شیعی وقف معنا دارد که انتفاع مطلوب و اقلائی از او مستلزم از بین رفتن او نباشه. روی نصاب وقف پول صحیح نیست که کسی بگه من مثلا 1 میلیارد 10 میلیارد پول را وقف کردم برای اینکه به افراد قرض بدهم، مثلا به افراد قرض بدهم، خب این وقف صحیح نیست، چون پولی که به افراد قرض داده میشه دیگه از ملک اون مالک قبلی خارج میشه و در حقیقت از دایره ملکیت او تلف میشه، به شخص دیگه منتقل میشه. حالا این مقصود اینه که این خود این نیست. حالا این مواردی که افراد میخواهن مثلا این عناوین معاملی را اجرا بکنن، با اگر این عناوین معاملی نسبت به خود مال، عین مال بخواد اجرا بشه، این محذور را داره که شرایط اون معامله را نداره. آیا می شود این موارد را توجیه بکنیم به اینکه این عناوین معاملی روی مالیت اومده نه روی خودشه؟ در مثلا در وقف بگیم وقف مالیت شده، مالیت این 10 میلیارد، یا در مثل گذاشتن پول در بانک که اشکال شده بود که ودیعه نیست، ودیعه در جاییست که این مال باقی باشه، ما وقتی پول رو به بانک میدهیم بانک این را نگه نمیداره بلکه به دیگران میدهد، تلف میشه، پس این ودیعه نیست. کسی بیاید این را توجیه بکنه به ودیعه مالیت نه ودیعه خود این، ودیعه مالیت، آیا این قابل توجیه هست یا نه؟ این مربوط به این بحثش موقول به اینه که آیا در مورد وقت، ادله وقت، ما دلیلی داریم که شامل این موارد اینطوری بشه، چیزی که ماوزای خارجی نداره، مال عین خارجی نیست، نسبت به اینها هم ادله وقف شامل میشه یا نه، و چیزی به نام ودیعه گذاشتن مالیت داریم یا نه، ادله مالیت، ادله ودیعه که در مورد که از اینها استفاده صحت ودیعه میکنیم، آیا شامل ودیعه مالیت هم میشه یا نه. اینکه مالیت در این موارد یه چیزه بله منحاضی قرار بگیره در نظر اقلا که عقود معاملی بر او واقع بشه یا نه، این بحثش موکول به اینه. جوابی که نوع فقها در این قسمت دادنم اینه که اینطور نیست. این عنوان مالیت، مالیت وصفی از اوصاف شیه، اوصاف خود این اوصاف در نظر اقلا در جایی که پیش شخص وجود داشته باشه، اوصاف خود اوصاف را موضوع مستقلی برای ملکیت و موضوع و ترتیب عقود معاملی قرار نمیدهند. مالیت در اشیا حیثیت تعلیلیه است برای اینکه خود عین و خود اون شیء دارای مالیت مملوکش افراد قرار بگیره و عقود معاملی روی اون قرار بگیره، نه اینکه مالیت به عنوان وصف موضوع مستقیما موضوع ملکیت قرار بگیره. روی این حساب قبلا هم در بحث‌های ملکیت هم گفته شده که نسبت به اوصاف شی در نظر اقلا تصویر نداره که مالک این شخصی باشه، مالک ماده شخصی باشه و مالک هیئت، اون هیئتی که بر او اومده، شخص آخر مالک اون هیئت باشه. مثلا چوبی رو فرض کنیم، ولو غاصبم یا شخص غیر غاصبم بیاید روی چوبی که ملک دیگری هست اگر هیئتی ایجاد بکنه، اینطور نیست که در نظر عقلا این وصف عین که ازش تعبیر به هیئت میکنیم یه مالک مستقل داشته باشه. در نظر عقلا بین در ملکیت و در ترتیب آثار عقود بین اوصاف و بین عین تفکیک قائل نیستن، یعنی اوصاف را موضوع مستقل قرار نمیدن. حالا این بحثش مربوط به اونجاست، اون که سبب این میشه، اونم حالا اسراء بلا سبب، اون همش به این بر نمیگرده. ممکنه او با از این جهت باشه، نه که به خاطر این کار، نه به خاطر این کار در اون عین سهم پیدا میکنه. اینا ممکنه در بعض، نه در بعض، نه شریک غیر از این، شریک میشن در، ممکن این باشه. یه احتمال اینه که شخص هیئت رو مالک، اون کسی که هیئت رو ایجاد کرده هیئت رو مالک، ماده هم ملک مالک قبلیش هست. این یه احتمال. اونی که اشکال میشه و مرتبط به محل بحث این قسمته. ولی در مورد اسرای بدون بلا سبب که در میان عقلا اگه گفته بشه که مثلا متداوله، ممکنه اینجور گفته بشه که در اینجایی را که این ماده هیئتی را قبول کرد، قبلا مالک خود این ماده که هیئت خاص را نداشت مالکش مثلا زید بوده، این شخص امر که هیئتی در او ایجاد کرده، این هیئتی را که ایجاد کرده کار او که در حقیقت یک نتیجه باید داشته باشه، باعث میشه که به نسبت به یک مقدار این مجموعه ماده دار ماده را قبل از بدون این هیئت قیمت میکنن، با این هیئت قیمت میکنن، این در اون ماده متهیه به این هیئت خود اون ماده را مالک میشه به نسبت اون. نه هم نه دیگه الا این که خود این را، خود این وصف را، خود این وصف را مستقلا مالک بشه، این با رویه عقلای جور در نمیاد. اینی که شما میفرمایید اسرای بدون چیز، این متوقف بر این نیست، اون را داره. اگر کسی اون را درست هم بکنه، باید بگه که به اندازه اون شریک در اون میشه، مثل مواردی که اختلاط به شرکه پیدا میشه. در بعضی از موارد مثلا عسل و سرکه رو با هم دیگه قاطی بکنن، اون صاحب قبلا مالک عسل مالک خود اون عسل و شیرینی بود، مالک سرکه هم مالک اون بود، ولی اگر به فعل غیر اینها با هم دیگه مخلوط بشوند به طوری که مجموع مالیت داشته باشن، هر کدوم از اینها به نسبت قیمتی که عسل خالی به این مجموع داره، به نسبت او مالک در این، شریک در این مال میشه، شرکت در عین موصوف به وصف میشه، نه اینکه وصفش را مثلا اون قسمت وصفش را یکی مالک بشه، اون موصوفش را یکی، یا یه وصف را این مالک بشه یه وصف دیگر اون مالک بشه، اینطور این معنا نداره. یعنی در میان عقلا متصور دید، به مناسبت هم قبلا در بحثی از بعضی از بحث‌های ملکم اشاره به این شده، ولی به علایاره اون که اگر این حرف، حتی اگر که این رو هم قائل بشه که مالیت ما میتواند موضوع برای اجاره، موضوع برای ودیعه، موضوع برای وقف قرار بگیره، ولی این غیر از اصل بحث. اونی که هست اینه که علایاره این شرط، بله، که وقف مشروط به بقای عین بعد از وقف، که انتفاع موجب از بین رفتن عین نباشه، ودیعه متوقف به اینه، مورد ودیعه، مورد وقف باید چیزی قرار داده بشه که باقی هست. حالا اون اگه بخوایم عین قرار بدیم، در این موارد اجاره صحیح نیست چون باقی نمونه، اما مالیت اگه کسی در مالیت اون را قبول کرد، مالیتی که باقی میمونه میتونه مورد اجاره قرار بگیره. اگه اونم قبول نکرد دیگه طبعا از راه مالیت هم قابل تصحیح نیست. حالا مقصود از این قسمت از مطلب این بود که ولو خود این تقسیم، تقسیم مال به انتفاعی استعمالی و استهلاکی به عنوان تقسیم مستقل عنوانن در کلمات مطرح نشده، یه فصل و باب خاصی برای این ذکر نکردن، ولی محتوای این تقسیم و به لحاظ اثر و حکم مترتب بر این تقسیم در فروع فقهیه آثار برایش بار کردن، ولی به صورت مفصل بحث نشده. حالا در مجموع ولی همونطور که اشاره شد در کلمات نویسندگان عامه در این قسمت یا در کلمات حقوق تقسیمات مختلفی ذکر شده برای مال که از این تقسیم در حقیقت از زوایای مختلف و از جهات مختلفه. نسبت به بعضی از این تقسیم ها اثر به حکم شرعی مترتب هست، ولی بعضی از این تقسیم ها به لحاظ اونچه که در فقه ما عنوان شده و اصحاب ما قائل به این شدن موضوع اثر نیست. همونطور که اشاره شد بعضی ها ده تقسیم برای مال ذکر کردن، از جمله در کتاب المدخل نظریت العامه مال مصطفی زرقا در تقسیم مال 10 تقسیم ذکر کردن برای این که این تقسیم را در تک تک این تقسیم ها هم آثاری برای ذکر کردن. اون بعضی ها یه تقسیم اضافه کردن، حالا عنوان های تقسیم ها اینا هست، حالا فعلا عنوان ها را مطرح می کنیم. بعضی از این تقسیم ها را که قابل اعتنا هست اثر به صورت واضح برش بار شده اونا را مطرح می کنیم، دیگه بقیه هم در حد اشاره می کنیم. ترتیب تقسیم ها اینه که در تقسیم اول مال را تقسیم کردن به مال متقوم و مال غیر متقوم، مالی که قیمت دار باشد و قیمت دار نباشد. البته حالا در این تقسیم ها بحث تفصیلی بعدا میاد دیگه، حالا ببین آیا تقسیم اصلا صحیح است صحیح نیست، اگر صحیح است اثرش چیه. تقسیم دوم تقسیم مال به مثلی یا قیمی، تقسیم سوم تقسیم مال به استهلاکی به استعمالی، همون مثال هایی که گفته شده مثل مأکولات و مشروبات و مسکن و اینها. تقسیم چهارم تقسیم مال به منقول و غیر منقول، بله، یا به تعبیر دیگر در کلام در کتب فقهی ما موضوع اثر شده از جهت اینکه تعبیر اقار و غیر اقار را به کار بردن، تقسیم مال به اقار و غیر اقار، غیر منقول و منقول. تقسیم پنجم تقسیم مال به عین و دین، تقسیم ششم تقسیم مال به عین و منفعت، تقسیم هفتم تقسیم مال به مال مملوک که ملکیت در مورد مال هست، مال مباح که فقط اضافه اباحه و جواز و تصرف در مورد او هست، و مال مهجور که ممنوع از مورد من شده تملک او، مهجور در خود مال نه به لحاظ شخص، خود مال تملک او امتلاک او مورد من قرار گرفته. تقسیم هشتم هم تقسیم مال به قابل قسمت و غیر قابل قسمت، لازم از شرکت و اینها اثر داره. تقسیم نهم تقسیم به اصول و ثمرات، ثمرات مثل درخت و ثمرات درخت اینا. تقسیم دهم هم تقسیم مال به مال خاص و عام. یه تقسیم یازدهم هم در بعضی از کتب اشاره به اون شده، اون تقسیم مال به مال ظاهری و مال باطنی، یا مال بله ظاهری و مال معنوی، که اون قسمت معنویش حالا بعدا میاد که تطبیق شده بر حقوق، مخصوصا اون حقوق مستحدثی که مثالهاش همونو حق ابتکار و حق تألیف و اینها باشه. حالا این تقسیمات در کلمات مطرح شده، اون چی که در بعد
لازد مال عینی، مال مستحدی، مال مملوک و مال مباح که تقسیم هفتم شد، هشتم مال مهجور.
نه این اینا رو یکی یا مملوکه مال، اما مملوکن او مباحن او مهجور، مملوکن او مباحن او مهجور، اینا یک تا بله این تقسیم مال به مال ظاهری و مال باطنی بود. حالا این تقسیم ها مطرح شده. حالا اون چی که در مورد این تقسیم ها قابل ملاحظه است اینه که در این تقسیم ها ما اولا ببینیم آیا تقسیم بله این مراد از این اقسام در این تقسیم چیه و آیا این اصلا تقسیم صحیح هست، چون شرط تقسیم صحیح اینه که مقسم در هر دو قسمش وجود داشته باشه، و الا شما اگه یه تقسیمی ارائه بکنید که مقسم فقط در یک قسمش وجود داره قسم دیگهش مقسم وجود نداره، این تقسیم غلطی هست دیگه. تو این حساب مثلا تقسیم بکنید آب را به اینکه ما اما ما اون او ما یون مضاف، این تقسیم شی و تقسیم شی به نفی و مباین، تقسیم غلطه. ولی اگه آب را تقسیم بکنه و آب شور و آب بله شیرین یا آب به معنای مطلقش به معنای جامع شامل آب مطلق و آب مضاف بشه، خب اینا تقسیم های صحیح هست. در این تقسیم ها باید ملاحظه بشه بعد از اینکه حالا معنای دو قسم معلوم شده آیا اصلا این تقسیم سنایی است الا رو دقت هست، تقسیم حقیقی است، یا اینکه تقسیم باطلی است، تقسیم شی به ما به نفسش به مباینش است که تقسیم باطله. و اون جهت مهمتر اینه که آیا این تقسیم به لحاظ احکام و آثار مترتب بر مال اثر داره یا مجرد تقسیم و تکثیر عناوین هست، مثل اینکه بشینیم بیاییم تقسیم میکنیم آب را به اینکه آب یابه این طرف شهر قومه یا آب اون طرف شهر قومه، اقسام نظیر این تقسیم ها. این بله در این ده تا تقسیم به اضافه اون تقسیم یازده هم که تقسیم ده تا رو خوندم دیگه، تقسیم آخر که تقسیم مال به مال عام و مال خاص، اینم گفتم عرض کردم بله. آخریش مال ظاهری و مال باطنی. خب حالا این از اون تقسیم اول که متقوم تقسیم مال به مال متقوم و مال غیر متقوم باشه. خب این تقسیم مال متقوم مراد از مال متقوم معلومه، یعنی قیمت دار باشه. مال غیر متقوم یعنی مالی که قیمت نداره. خب آیا اصلا این تقسیم صحیح است یا تقسیم صحیح نیست؟ در توضیح این تقسیم در همون کتابی که این تقسیم را ذکر کردن برای اینکه اون شرط تقسیم را رعایت بکنن گفتن مراد از متقوم در این تقسیم که قیمت دار بودن باشه، قیمت دار بودن پیش اندل عرف به اند عامت ناس نیست، و الا اگر مال پیش عامت ناس هم قیمت نداشته باشه این اصلا مال نیست، چون در عناصر و مقومات مالیت گفته شده مال چیزیست که یبذل و به ازایهی عوض دیگه، چیزی که در نزد مردم عوض نداشته باشه قیمت نداشته باشه این اصلا مال نیست. اگر مقصود از تقوم اند عامت ناس باشد مال معنا نداره که تقسیم بشه به مال متقوم و مال غیر متقوم، چون میشه تقسیم شی به نفسش و مباینش. لامحاله باید این مراد از تقوم قیمت دار بودن را به معنای قیمت داشتن در اعتبار شارع بدانیم. طبعا این تقسیم مراد این تقسیمی میشه که اون چه که مال برای سد میکنه مالیت دارد اندل عرف ول اغلا، این مال یا مال یه مالی است که در اعتبار شارع هم مالیت به قیمت داشتن برای او امضا شده، یا مالی است که قیمت داشتن اندشاره نداره، قیمت اندشاره نداره، شاره اون را امضا نکرده. خب این بله اگر مقصود از مال که موضوع اثر هست مال عرف، مال عرفی باشه، تقسیم مال به این که اندشاره مالیت دارد یا اندشاره مالیت نداره تقسیم صحیح خواهد بود، چون مصادیق ما داریم که این اشیا مال عرفی هست ولی مال اندشاره نیست، مثل خمر و خنزیر و مثالهایی که قبلا ذکر شده بود که منفعت عقلایی ممکنه برای اونها فرض بشود ولی از نظر شارع اینها منفعتی قابل اعتنا ندارن تا به لحاظ اون منفعت عوض برای او گرفته بشه. اگر مقصود از مال مال عرفی باشه و مقصود از تقوم قیمت داشتن اندشاره باشه، این تقسیم تقسیم معناداری خواهد بود، به لحاظ اینکه در اگر چیزی مالیت شرعی نداشته باشه احکام شرعی بر او مترتب نمیشه. ولی اگر تقسیم ولی اگر مقصود از خود مال یعنی مال چیزی که مالیت دارد اندشار و اندشار معن، بازم این تقسیم بلو در تقوم ما تصرف بکنیم، تقوم رو به معنای تقوم اندشار بدونیم، باز تقسیم تقسیم بی‌معنا خواهد بود، چون ما هو المال اندشار دیگه تقسیم به متقوم اندشار و غیر متقوم اندشار نداره. خب این تقسیم تقسیم فقط در یک صورت پس این تقسیم معنا داشت، با اون اینه که مال مقصود از مال مال عرفی باشه و مقصود از تقوم تقوم اندشاره باشه. بنابر این فرض این تقسیم به حسب صناعت تقسیم صحیح هست، از مصادیق تقسیمی است که مقسم فی کل القسمین وجود داره و از مصادیق تقسیم شی به نفسش به مباین نیست. اما یا اثر داره یا اثر نداره، اینکه مال شیعی که مال عرفی هست مالیت شرعی داشته باشه یا مالیت شرعی نداشته باشه اثر داره، اثر بر این تقسیم مترتب است یا مترتب نیست، اثرش همون آثاری است که در تنبیه سوم در بحث قبلی گفته شده، مواردی که اگر شیعی مالیت داشته باشه مالیتش مورد نظر شارع باشه چه آثاری داره، اثر مالیت چیه؟ اثرش همینا یه اثرش این بود که عقود مالیه قابل اجرای بر اونها هستن، یه اثرش این عقودی که در اونها شرطی تقوم به مال دارن بر اونها قابل اجرا هست. مثلا اگه در بی گفتیم که اگه بی گفتیم که مبی باید مال باشه، مبادلت مالن به مالن هست، و او این عقد بی در اون مورد قابل جریان، اگه مال نباشه قابل جریان نیست. اثر دومش همون زمان اندل اطلافه که قبلا هم مطرح شده بود، اگه کسی این را تلف بکنه زامنه. اثر دیگه هم که درش مطرح شده بود بحث که در کلمات عامه عنوان شده بود بحث ارث بود، با همون توضیحی که اندل عامه این اثر بار میشه بر مالیت داشتن، ولی بحث به فقه ما چون مال موضوع ارث نیست، اونی که موضوع ارث هست تعلق به مورث داشتن هست. اگر چیزی یه نحوه تعلق به مورث داشته باشه ولو عنوانن داخل در مال هم نباشد، مصداق ما یبذل به ادای العوض هم نباشد، ولی ارث را قبول میکنه، ارث درش جاری میشه.
البته این صفحه مبنای کسانی میشه که بحث زهران همراه ایرمانی داشت، شارع الغاء مالیت نکرده در مثل شراب، فقط میگه معامله نکن، نه اینکه مالیتش رو الغاء کرده.
بله بنابر اون نظر که اینکه مالیت شرعی معنا داشته باشه دیگه، و الا اگر کسی در بحث مالیت قائل به این شد که مالیت امر انتزاعی هست و قابل تصرف از نایه معتبر و مقنن نیست، بحث به اعتبار معتبرین مختلف نمیشه، قانون مقنن و مشرع فقط میتواند احکام را بار بکنه، احکام عقود رو در روی اشیا بال بکنه، نمیتونه در مالیتش تصرف بکنه که فرمایش مرحوم ایروانی بود، بله اون حرف دیگه میشه. ولی اگر مبنای معروف رو قائل شدیم که ما چیزی به نام مال شرعی داریم، این اثر باشه. حالا پس تقسیم اول روی بعضی از تقادیر تقسیم علا طبق قاعده هست و از نظر اثرم تقسیم بی اثر نیست، تقسیم لغو نیست، بلکه اثر برش مترتب میشه.
موردی داریم که مال عضو نباشه و مال باشه؟
کجا؟ اینکه؟
موردی
اگه فرض کردیم، اگه از جهت سغروی نه، ولی اگه فرض کردیم قابل تصویر هست که چیزی از نظر عرفی مثلا اون منفعت اینا رو نداشته باشه، ولی در حسب اعتبار شارع یه منفعتی برای فرض شده باشه، اعتبار تعویض به عوض هم برای او قرار داده شده، قابل تصویر هست. ولی البته چرا مال عرفی دیگه، تقسیم در اینکه مال عرفی، مال عرفی نسبت به مورد خودش که درسته دیگه، هر جا که مال عرفی باشه یا مالیت شرعی داره یا نداره، حالا اونجایی که مال عرفی نباشه چیه، کاری به اون نداره. بله، تقسیم دوم که مهم، تقسیم مهمه و بحث زیادی در کلمات فقهای ما راجع به اون تقسیم شده، تقسیم مهم، تقسیم مال به مثلی و قیمی هست. که بله در این تقسیم هم در کلمات فقهای امامیه مطرح شده، در کلمات عامه اومده، در حقوق هم مفصل این تقسیم اومده. همانطور که من اشاره شد در این تقسیم هم، در بحث در این تقسیم هم این سه جهت باید ملاحظه بشه. اولا معنای این اقسام دو قسم چیه، مثلی به چه معنا هست، قیمی به چه معنا هست، بعد آیا تقسیم تقسیم صحیح است یا تقسیم صحیح نیست، و اثر مترتب بر این تقسیم چیه. اما معنای مثلی و قیمی، اون چه که در کلمات فقهای ما اومده، در کلمات متقدمین از مرحوم علامه و قبل از مرحوم علامه اومده، نوعا اینجور تعریف کردن، گفتن مثلی مالی است که تتساوا قیمت و ایزایی، یا تتساوا ایزاؤه فی القیمه، مالی که اجزای اون در قیمت متساوی باشد. در تعریف مثلی در نوع کلمات متقدمین این قید اومده که امثال اون اجزای او در قیمت متساوی باشد. در بعضی از کلمات اضافه شده به این قسمت تساوی اجزا در قیمت، یه قید دیگه اضافه شده و اون اینه که یافت بشود، یوجد امثاله کثیرن، امثال او زیاد یافت بشود. اینم به عنوان یک توضیح، به عنوان شرط مال مثلی ذکر شده. ولی اون عبارتی که در تعریف مثلی در نوع کلمات اومده، در کلمات فقهای ما اومده و در کلمات عامه هم در کثیر از کلمات اومده، همین عبارته که اجزای او در قیمت متساوی باشه. در ادامه در بعضی از کلمات اومده که مثل او کثیرن یافت بشه. حالا این که اجزای او در قیمت متساوی باشد معنای اون چیه؟ که مثلی فقط اینه، آیا مقصود از اجزا جزء در مقابل کل هست یا مقصود از اجزا جزء در مقابل کل نیست، مقصود از اجزا افراد در مقابل کلی هست. ولو ظاهر کلمات متقدمین که گفتن تتساوا اجزا فی القیمه، اجزا جزء رو در مقابل کل به کار میبرن. روی این حساب مثلا کتاب خاص، این دیگه مثلی نمیشه، ولو امثالش زیاد باشه مثلی حساب نمیشه. چرا؟ چون یه کتاب رو شما قسمت اول دو جزء بکنید، به دو قسمت تقسیم بکنید، این دو نیست که قسمت اولش با قسمت دومش با همدیگه در قیمت متساوی باشه. اینجور نیست. کتاب صفحات اوراق کتاب، بخش های کتاب ممکن هر قسمتی به خاطر مطلبی که داره قیمتش با او یکی باشه، یا در مثل مثلا کف دیگه مثلی نمیشه. کفش بالاخره این نصف کفشی که یه قیمت داره یک جفت کفش، اونایی که به صورت جفت فروخته میشه مثل او، بله نصف او قیمت نصف مجموع را نداره. اینطور نیست که یک جفت کفش مثلا اگه یه قیمتی داشته باشه 100 تومن، یک لنگه کفش به تنهایی نصف قیمت مجموع را نداره. روی این حساب که ظاهر او موجب اشکال شده و مصادیق واضحی از مثلی بودن را درش در تطبیقش اشکال پیدا میشه، در کلمات عده از محققین مثل مرحوم صابریا، مثل اونچه که در مصباح الفقهاء در کلام مرحوم آقای خویی اومده، توضیح دادن که مقصود از اجزا در این تعریف جزء در مقابل کل نیست، مقصود از اجزا افراد اون نوع هستند. اجزا او یعنی افراد و نوعیهی، روی نصاب ای افراد و نوعیهی در قیمت متساوی هستند. روی نصاب مثلا کفش هایی که تولید میشه اینا افراد او، نوع خاصی از کفش این مثلی هست، افراد زیاد یافت میشوند و نوع این در قیمت متساوی هستند. برخلاف قیمیات که در قیمیات افراد نوع او در قیمت با همدیگر متساوی نیستند. حیوان مثلا در خرید فروش حیوان رو قیمی حساب میکنن به خاطر اینکه افراد حیوان، افراد گوسفند در قیمت که مساوی نیستن، اختلاف نوعا اختلاف هست از جهت وزن، از جهت سن مثلا، اینا موجب اختلاف در قیمت میشه. برخلاف مثلا بله مثل گندم و اینها یا کفش و موارد دیگه که از این قبیل. خب اینجا پس مقصود از اجزا یا ولو ظاهر بعضی از عبارات، بلکه ممکنه بگیم صریح بعضی از عبارات اینه که اجزا به معنای جزء در مقابل کله، ولی توجیه صحیح و بیان صحیح اینه که ما مراد از اجزا را افراد بگیریم، به الا کل به الا کثیری از مثلیات از تعریف مثلی خارج میشه. خب این نسبت به معنای مثلی. قیمی هم معلومه که در مقابل او قیمی نصف قیمت کل رو داره؟
نه نصف قیمت کل نداره.
حالا بعضی از اینا اینجور نیست. نه نسبت نه هر کدوم از اینا لازم نیست که حالا در مثل کفش اونایی که مساوی باشد، بله اونایی که مساوی باشه، این هم اگه یه قیمتی یه لنگه کفش، اگه کل کفش یه لنگهش، مثلا این یه لنگهش لنگه راستش مثلا به پای راست میخوره یه قیمت داره، ممکنه در نوع موارد اینجور، ولی همه جا اینجور نیست که یه قیمت داشته باشه.
لنگه
عیزاش اینجور نیست که حالا این دری که مثلا این درهای دو لنگه همه جا این دوتا چیزش که یکسان نیستن، که بعضی یکی خوشی که یکی بزرگ دیگه، همین درهایی که درهای پیش ساخته ای که هست قابل چیزه، این امثال زیاد یافت میشه، ولی یه دری که دارای دو لنگه هست، یه لنگش لنگه بزرگترش با اون کوچکترش نداریم خود، ولی در مثلیه، در این حال عنوان مثلی هست، ولی اجزای او در قیمت متساوی نیستن. این دورم نیست که مثلا بگین که اون لنگه کوچیکش اگه مثلا از جهت ظاهری یک سوم او هست، این قیمت یک سوم قیمت او باشه، اینطورم نیست، مساوی نیست. آخه اجزاش مساوی نیستن تا بخوایم بگیم قیمتش مساوی باشه.
چون فرض کردیم که لنگه اون درها یه لنگش بزرگتر یه لنگش کوچکتره دیگه،
هم اندازه حساب کردیم.
میگم چرا همیشه هم اندازه حساب میکنه؟ نه میگم در مثلیات، این در بعد در مصادیق از مثلی که مثلی بودنش مسلم هست اینه که یه جزءش نسبت به جزء دیگه ترجیح داره. وقتی ترجیح داشت از جهت کمیت یا از جهت ظاهر کیفیت، این دیگه در قیمت متساوی با او حساب نمیشه. روی این حساب این اشکال رو کردم. البته بس این یه خصوصیت این شد. یه خصوصیت دیگه اینه که امثال او زیاد یافت بشود. این مراد از مثلی قیمی هم در مقابل اونه. البته اینجا جای یک بحثی هست که اصلا ما جا داره که بیاییم مثلی را تعریف بکنیم، قیمی را تعریف بکنیم، یا این تقسیم اصلا جا نداره. مثلی و قیمی موضوع حکمی در هیچ دلیل وارد نشده تا ما بخواهیم از معنای مثلی و قیمی بحث بکنیم. این اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر در جواهر داره. عده خیلی دیگه هم این اشکال را دارن که اصلا تعریف کردن مثلی در مقابل قیمی وجهی نداره. این معنای این حرف اینه که این تقسیم اصلا بی اساسه. ما باید مستقیما در هر موردی بریم سراغ اون دلیلی که به کار درش حکم موضوع حکم قرار گرفته. ربطی یعنی کاری به این تعریف مثلی و قیمی نداریم. آیا این اشکال درست هست یا این که از این اشکال می شود جواب داد؟ یه بیانی در کلام مرحوم خویی هست، در حقیقت با اون بیان به یه نحوی از این اشکال جواب داده می شود.